بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. عرض کردیم که آیاتی که مالک یوم الدین رو تفسیر می کنند در واقع آیاتی است که ویژگی های روز قیامت رو تبیین کردن. این آیات در پنج دسته دسته بندی می شن. دسته اول مربوط به حوادث مقدمی روز قیامت است، حوادثی که بعد از نفخه اول اتفاق می افتند. دسته دوم آیاتی است که بعد از نفخه دوم حوادث رو تبیین کردند، آیاتی که حوادث آغاز روز جزا رو بیان می کنند. این حوادث هم عرض کردیم پنج حادثه مهم هستن. حادثه اول خود اون فریاد هست، حادثه دوم خروج انبات از قبر، حادثه سوم دستبندی و تفویج اونهاست، حادثه سوم حرکت به سوی محکمه الهی است. بله، حادثه سوم تفویج، حادثه چهارم حرکت به سوی محکمه الهی است با سرعت، حادثه پنجم اجتماع اولین و آخرین در صحنه محشره. شما در یه لحظه که همین الان که اینجا در محضر شما هستیم تو ذهن خودتون بیارید از آدم، حالا تا حالا از حضرت آدم تا به حال و از الان تا اون روزی که نمیدونیم کی هست، میلیاردها انسان همه روی صفحه زمین جمع شدن. به همین جهت یکی از اسماء روز قیامت یوم الجمع، یعنی روزی که همه جمع میشن. یه روز هستش که همه انسان هایی که از ابتدا از نسل از آدم گرفته تا قیامت، اون روز روز جمع است، روزی است که همه جمع میشن، همه یک جان. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابل، روزی که جمع می کند خداوند سبحان شما رو، لیوم الجمع برای روز جمع. یه اسم قیامت یوم الدینه، مالک یوم الدین میگیم، یکی هم یوم الجمع، روزی که همه جمع شدن. بعد می فرماید ذالک یوم التقابل، اون روز روز تقابل است، یعنی روزی است که انسان ها احساس غم نمی کنند، احساس خسارت می کنند. یه مثلی است می زنن، حالا میگن اسکندر موقعی که رفتش در ظلمات به یک نقطه ای رسید، گفت که هر کس از این سنگ هایی که در اینجا هست برداره، خدمتتون عرض کنم، پشیمون میشه، هر کس که برم نداره پشیمون میشه. تاریک بود، کسی نمیفهمید که چی میگه. گفت اینجا چی سنگ هایی هست که هر کی برداره پشیمونه، هر کی هم بر نداره پشیمونه. یه دی گفتن خب ما که برداریم پشیمون، برم نداریم پشیمون، بخود با سنگینی برداریم چیکار کنیم؟ هیچی بر نداشتیم. یه دیگه گفتم حالا برای اینکه بفهمیم ایشون چی میگه یه چند تا دونه برداریم همراه خودمون ببینیم که مقصود او چی بوده. چند تا دونه برداشتن. وقتی که از ظلمات خارج شدن نگاه کردن دیدن اینا همه جواهرهای قیمتی هست، همه پشیمون بودن. اونایی که برداشته بودن میگفتن چرا کم برداشتی؟ کاشکی که بیشتر برداشته بودی. اونایی هم که بر نداشته بودن احساس زیانکاری میکردن که چرا اصلا بر نداشتی. حال روز قیامت اینجوره، همه پشیمان، هم خوبها هم بدها. یوم التقابونه، احساس غضب میکنن. اونا که خوبن احساس میکنم که کاش که بیشتر برداشته بودیم، کاش که ما که میتونستیم. این همه به ما سفارش شد نافله بخونید. یکی از علامات مؤمن، یکی از علامات شیعیان ما در روایات مختلف هست، نافله خوندن. 51 رکعت نماز خوندن در اون روایت مشهور شنیدید دیگه، زیارت 40، یکیش زیارت 40، یکشم نماز 51 رکعته. در روایت دیگه هم هست که اصلا یکی از علامات شیعه پیروان اهل بیت این 51 رکعت نمازه. اونجا آدم اینجا نمیفهمه، اینجا میگه خب حالا نشسته دارم آقا نافله میخونه، ما هم نگفتیم نشستیم، هیچ نمیفهمی که نافله یعنی چی. ولی اون روز قیامت که میشه میفهمی که نافله یعنی چی، این چه جواهری بوده که بر نداشتن. نافله شب یعنی چی؟ اونجا یوم التقابونه، مالک یوم الدین، یعنی این دیگه. اونجا احساس غضب میکنه که کاش که من بیشتر، کاش که بیشتر انفاق میکردم، کاش که بیشتر. حالا همه اعمال صالح دیگه، عمل صالح ذخیره جواهراتی است که اونجا من. اینجا ظلماته، اینجا تاریکیه، اینجا انسان غافله. اونجا قرآن میگه ذالک یوم التقابون، اونجا احساس غضب میکنه، انسان احساس میکنه که کاش که بیشتر برای اینجا چیز آورده. یا این آیه دیگر سوره شورا آیه 7، لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع. این قرآن بر تو نازل شده برای اینکه هشدار بدهی به مردم مکه، ام القرى یعنی مردم مکه، و من حولها اطراف ام القرى، و تنذر یوم الجمع هشدار بدی برای روز جمع. اینم دوباره اینجا باز روز قیامت یوم الجمعه که عرض کردم یکی از اسامی روز قیامت، همه جمع میشن. هود آیه 103، ذالک یوم مجموع له الناس. اینم به یک تعبیر دیگه آمده، اونجا یوم الجمعه، اینجا میگه یوم مجموع له الناس، روزی است که مردم برای اون روز جمع میشوند. همه خلائق اعم از جن و انس در دسته های مختلف و گروه های منظم در صحنه محشر برای حسابرسی حاضر شدند. این قسمت از خطبه 83 نهج البلاغه در واقع جمع بندی اون آیات دسته دومه. خیلی عبارات فصیح زیبا این 5 حادثه‌ای رو که عرض کردیم در این عبارات جمع شده، 83 نهج البلاغه. حتی اذا تسرمت الامور، تا اون موقعی که رشته ها گسسته می شود، و تقوت دهور، زمانها دهرها منقضی می شود، در هم شکسته می شود، و عزفن نشور، روز رستاخیز می رسد. اخرجهم من ذرائه القبور، انسانها رو از گورها خارج می کند. و اوکار طیور، از لانه های پرنده ها، اگر کسی پرنده لاشخوری یک انسانی رو برده در لانه خودش خورده یا اونجا ریخته، اونجا از همونجا این قطعات بدن جمع میشه و زنده میشه. و اوجرت سبا، از اون لانه های جاهایی که درنده ها زندگی میکنن، یعنی اگر کسی رو برده اونجا خورده یا پاره کرده ریخته، ذرات بدنش اونجاست زنده میشه. و مطارح المحارک، از اون مهلکه ها، هلاکتگاه ها، جایی که افراد مردن و هلاک شدن، از بین رفتن یا کشته شدن. سراعا الی امره، با سرعت، کأنهم الی نصب یوفزون، اینا هم جنبندی همون آیاته، با سرعت برای اجرا امر الهی میروند. مهتعین الی معاده، به طرف اون میادگاه الهی حرکت میکنن. رعیلن سموتن قیامن صفوفن، ساکت ایستاده، دسته بندی شده، دسته دسته. ینفضهم البصر، در معرض دید الهی یا در معرض دید همگان قرار گرفتن. یسمعهم الداعی، اون فریاد دعوت کننده را میشنوند. علیهم لبوس الاستکانه، بر اونهاست لباس خاری و ذلت، و زرع الاستسلام و ذلت. و قد زلت الهیه و انقطعت العمل و هوت الافعدت و هوت الافعدت و هوت الافعدت و کازمتن و خشعت الاسوات و مهیمنتن. دیگه حالا خصوصیات رو برید در همین خطبه کامل این خطبه رو ببینید. صداها خاشع فرو آمده، تبدیل به همهمه شده، و الجمل عرق، بله خیس عرق شدن یا تا اینجاشون عرق آمده. و عظم الشفق و ارعدت از الاسماء لزبرت الداعی الی فصل الخطاب و مغایظة الجزاء و نکال العقاب و نوال الثواب. یک این جمع‌بندی همه این آیاتی گفتیم در این کلمات زیبا و فصیح بیان شده که حالا مراجعه کنید به نهج البلاغه. خب دسته سوم از آیاتی که فرمان روایی و مالکیت الهی رو در روز قیامت بیان کردن، آیاتی هستن که چگونگی حضور مکلفین رو در روز جزا بیان کردن. نیکوکاران چگونه در روز جزا حاضر میشن، تبهکاران در صحنه محشر چگونه حاضر میشن. این سومین جلوگاه مالکیت مطلق الهی است در روز جزا، که اولین نکتهش رو اشاره کنم، توضیحش بمونه برای برنامه بعدی. اولین صحنه روز جزا، اینا که تا حالا گفتیم مقدمه روز جزا بود، اولین صحنه روز جزا که مرتبط است با مالکیت خداوند سبحان در روز قیامت و این هم با صراحت در قرآن آمده، این است که باطنها آشکار می شود، آشکار شدن نهانها. در این تو این دنیا هستیم، هیچ کس نمیدید باطن من چیه، منم نمیدونم باطن شما چیه، چی در ذهن شما میگذره من اطلاع ندارم، چی در ذهن من میگذره و چه من کردم شما خبر ندارم. روز قیامت که میشه همه یوم تبل السرائر، باطن ها چی میشه؟ باطن ها مثل ظاهر میشوند. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ببینید چجوری قرآن این دوتا رو با هم دیگه ارتباط میده. شما می مالک یوم الدین، وقتی که باطن ها ظاهر می شود می فرماید لمن الملک اليوم، حالا مالک کیه؟ یعنی تا به حال حجاب ها، حجاب های غفلت جلوی چشم بود، خیال می کردن من مالکم، ولی دیگه وقتی حجاب ها رفت کنار، دیگه اونجا همه میفهمند، همه میفهمند که یک فرمانده، یک مالک جهان بیشتر ندارد و اون خداوند سبحان. انشاءالله توضیحش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.